بزنید این حساب فقط برای یک ماه دیگه هست و بعد از اونم دیگه برای 2010 باید کار دیگه ای انجام بدین. دفتر ما 310-259-0310-259-0509 من انجلو طالبی Certified Financial Planner و همکارانم روز خوب و Happy Veterans Day به تمام دوستان. روز خوش.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها ساعت 11 تا یک بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف میرسونم که اگر از طریق رادیوهای HD اتومبیل، خانه و یا محل کارتون ما رو میگیرید، از هفته آینده اواسط هفته موج رادیو، فرکانس رادیو به 94.7 FM HD3 منتقل خواهد شد. 94.7 FM HD3. ولی این تغییر هیچ تأثیری در اپ رادیو، شبکه اینترنت، GLVs و یا مخصوصا دوستانی که از طریق تلفن در سراسر امریکا و جهان ما رو میشنون نخواهد داشت. بنابراین فقط و فقط مربوط است به دوستان عزیز در شهرهای شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف که از طریق HD رادیوهای HD ما رو میشنون و اون تغییر از آنچه که هم اکنون هستیم به 94.7 میره. ایستگاهی که تقریبا 10 برابر قدرت بیشتری داره، 52 کیلووات در مقابل آنچه که همکنون برای اون هستیم 5.4 و از این بابت متاسفیم و زحمتی به وجود میاره. دوستانی هم که فقط رادیوهای HD دارن که موج ما رو میگیره، ما سفارش لازم رو به چین دادیم، همه شرایط هم برای تسریع این کار چون خود ما هم غافل گیر شدیم فراهم کردیم که رادیوها رو به ما برسونن و بعد از اون اعلان خواهد شد و رادیوهای رو برای دوستانی که دارن تعویض، برای عزیزانی که میخوان بهشون در اختیارشون قرار خواهیم داد. بنابراین 94.7 FM HD3 با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، صبح شما بخیر. سلام، خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من اول خدمتتون عرض بکنم که
توی 4 سالی که با شما آشنا شدم یه انقلابی بود تو زندگی من. با کمک شما تونستم واقعیت های زندگیم رو بپذیرم، چه تلخ چه شیرین، و میل و اشتیاق به حقیقت، آزادی و آزادگی و معنای عشق رو من با شما فهمیدم و متوجه شدم و فکر میکنم اینها از مهمترین موهبت هایی که یک انسان میتونه تو زندگیش داشته باشه.
لطفا
من قربون شما برم. من 29 سالم هست، یه خواهر کوچکتر دارم که 8 سال از خودم کوچکتر هستن. پدر مادر ما جدا شدن، من اون زمان 13-14 سالم بود. با توجه به شناختی که به کمک شما دیگه خیلی سطحی از بیماری های روانی دارم، الان میتونم بگم پدر من یک کیس کامل ADHD بوردرلاین شدید با اعتیاد سخت و سنگینی که تو زندگی داشتن، خودکشی های مکرر، فانتزی های عجیب سکسی و حتی حیوان آزاری و بایپولار شدید هستن. ایشون البته ایشون بسیار سخنور هستن، بسیار باهوش هستن و جمع اجداد هستن برای خودشون، چون ما خیلی وقتا از ایشون یه انسان دوستی و عشق به انسان رو میبینیم و از طرفی هم رفتارهایی رو میبینیم که با انسان و انسانیت و اخلاق کامل در تعارض هست. مادری دارم که تا حدودی سرزنشگر بودن، کنترلگر بودن، ولی مهربون بودن تا جایی که بلد بودن مهربونی میکردن، خیلی جاها کوتاهی کردن بدون اینکه مقصر باشن و تمام تلاششون رو برای اینکه حضانت من و خواهرم رو بگیر از پدرم بتونن بگیرن و ما رو درست تربیت بکنن انجام دادن و اگر کافی نبود واقعا تقصیر از ایشون نبود، ساده دل بودن و خب یه مقدارش بدی نگم. من 13 سالم بود، خواهرم حدوداً 4-5 سالش بود که پدر مادرم از هم جدا شدن و چون مادرم از یک خانواده بسیار سنتی بودن باعث شد که خونه ما تبدیل بشه به این که حالا پسر دایی بیاد دایی بره و اصلا خونه ما شده بود یه مرکزی که هر کس هر اتفاقی تو خونهش میافتاد میومد اونجا و داییام هم به خاطر اینکه مثلا مامان من اون زمان جوان بودن و تنها نباشن یک از پسرهاشون رو میفرستادن و متاسفانه به خاطر اهمال های ما، شاید اینکه من خودم هم سنی نداشتم، مادرم شاغل بودن، متاسفانه خواهر من از سن 3 سالگی تا 13 سالگی که البته اینم بگم مادر من سال بعدش ازدواج کرد و این رفت آمد ها کمرنگ و کمرنگ تر شد، ولی ما ناخودآگاه باز یه رفت آمدهایی رو داشتیم که مادر بزرگم با ما زندگی میکرد، مادر مادرم و داییام و پسر داییام زیاد میامدن به بهانه ایشون. خواهر من از سن 4-5 سالگی مورد تجاوز قرار گرفت، تا سن 13 سالگی توسط یکی از پسردائیام و یکی از دائیام و من الان مدتیه که با توجه میگم من به کمک علم شما و خرد شما یه مقدار خودم بهشون میگفتم که من فکر میکنم شما ممکنه بایپولار باشی یا بوردرلاین باشی، ولی چند وقتیش با شما تماس گرفتم و به یه مکالمه کوتاه شما اینو فرمودین و ما رو ارجاع دادیم به یک روانپزشک. من تو شهری که هستم یه روانپزشک خانم پیدا کردم که گشتم که عضو هیئت علمی باشم که حداقل ما بتونیم از علم به روز ایشون یه مقداری مطمئن‌تر بشیم. منتها آقای دکتر مشکلش این بود این خانم با یه مشاور خانم دیگه کار میکردن، مشکلشون این بود که خوش خواهر من از اینا بیشتر بود و اونا از پس این بر نمی اومدن، یه جاهایی که این باید وامی داد نمی داد و اونا رو منحرف میکرد. این بود که نتونستن بوردرلاینش رو تشخیص بدن، شاید هیچی یا نیکی که من فکر میکنم باشه رو نتونستن تشخیص بدن، روی بایپولار زیاد مطمئن نبودن و نهایتاً یه داروی دپاکین رو معرفی کردن آقای دکتر. منتها خواهر من هم خودش من حس میکنم این مقداری اذیته و یه مقداری هم تا حدودی ما رو اذیت میکنه. الان الانشون 21 سالشونه، با یک آقای 4 سال در ارتباط هستن، یک مقداری تو این 4 سال آرومتر شدن.
اون آقا چند سالش عزیز؟
این آقا 3 سال از خواهر من بزرگتر هست. یه شخصیت نسبتاً معقول دارن، شخصیت نسبتاً مهربان دارن که من میدونم الان که بگم یه مقدار این آقا کنترلگر هستن شما من دعوا میکنید که این دوتا با هم در تعارضه، ولی خب متاسفانه دیده میشه بعضی آقاد این تعارضات و انسان ها. ایشون یه مقداری خواهر من رو زده کردن از این کنترلگری و استرابی که توی این آقا هست. یک هفته اینا با هم کات کردن و فاصله گرفتن. خواهر من بلا فاصله آقای دکتر شروع کرد با یک آدم که بسیار حد اجتماعی پایین داره و آدم معقولی نیست، از هیچ لحاظی به خواهر من نمیخورد. خواهر من ارتباط برقرار کرد، البته قبل از این آقا خواهر من بعضی وقات مالتی پارتنر بود و اولین رابطه جدیشون همین بود و من تعجب کردم که دوباره ایشون به راحتی میتونن مثلا سویش بکنن روی حالت دیگه یا روی شخص دیگه. و من خیلی باهاشون صحبت کردم، گفتم شما مثلا زندگی که خوشم نمیاد، مثلا مطالعه که تو میکنی، ورزشی که تو میکنی، نمیدونم، من اصلا نمیتونم اینجور زندگی داشته باشم. آقای دکتر، ایشون انگار یک خشمی نسبت به خودشون و بقیه دارن و من احساس کنم نمیتونن یه تنهایی با تنهایی نده معنی جدایی
نه متوجهم عزیزم.
بله، به معنی تنهایی واقعی تو خودشون دارن که از روبرو شدن با اون وجود خلع درونی خودشون به نظرم در حراسن و این رو با یک چیزایی که ایشون رو به هیجان میاره پر میکنن همیشه و ایوسا خیلی اشتباه اکثر اوقات. حالا الان با این آقا آشتی کردم ولی من یه مقداری با این دکتری که الان رفته این مسئله دارم.
عزیزم یه دقیقه صبر کن، صبر کن عزیزم، صبر کن. اولا شما چی خوندی خودت عزیز؟
آقای دکتر، من دانشجوی دکترای اقتصاد هستم.
ببین، توانایی های ذهنی تو، توانایی های هوشی و عقلی و استدلالی تو فوق العاده است. یعنی یه بهره هوشی اونور 140 و 50 رو باید داشته باشی عزیز، و علاوه بر اون کاملا پیداست که در خانواده متاسفانه در یه زمینه های نابغه قرار داری، یعنی کاملا غیرعادی، بسا یک در 10,000 مردم هم همچی توانی رو نداره. تجزیه و تحلیلی که تو کردی بسیار عمیق و دقیقه. ببین عزیز، برخی از آدم ها به دلائلی آدم های خالی هستند و متاسفانه زمینه اگر کمی پیدا کنند برای شخصیت هیستریانیک هیجانی نمایش یا بردلنگ که معمولا هم همراه هست با احتمالاً منیک دیپرشن، دو قطبی، افسردگی و شیدایی، یا به هر حال اینا هست که موجب اون میشه، چون اولا به دنبال لذت فوری هست، یعنی توانایی صبر کردن اونقدرها ندارند و بعدم این لذت رو در هیجان میبینن. این هیجان هم مهم نیست واقعی باشه، حتی کاذب هم باشه، دروغی هم باشه، باش راحت هم. یعنی حتی بیان با دوستشون برن اون خوب و خوش باشه، و عجیب اینه که تخصصشون از یه جاروبرقی که آشغال جمع میکنه بدتره، کثافت جمع میکنه.
همیشه اینو به خواهرم میگم، آقای دکتر گفتم شما دو هفته جاروبرقی تو خواهش کنید درست فرمودی چیزانی،
یعنی فقط دنبال کثافتن، یعنی بعدم چون او رو میبینند به دلیل یه احساس سنگین بدی که راجب خودشون دارن و خالی بودنشون و تهی بودنشون، ماجرای خالی و تهی بودنشونه، حوصله‌شون هم بسیار زود سر میره و بنابراین دست به هر مانوری میزنن که تنها نباشن. عجب این که در این روابط معمولا بدهکارن، یعنی فکر میکنن باید همیشه برای دیگران یه کاری بکنن، بالیش دیگران ازشون کاملا سوء استفاده میکنن ولی همچنان خودشون رو بدهکار میبینن. یعنی حتی فرض کنین اگر طرف رو میبرن سفر، همه خرجاش هم میدن، بعد میگن خیلی ممنونم که تو با من اومدی، در حالی که اون آدم خوشحال میشه هر کسی که به براتش سفر نصف اون خرج برن براش بکنه به دنبالش راه میفتن، ولی فکر میکنه بدهکاره و این بدهکاری سبب میشه که برای کوتاه مدت تبدیل میشه به یه برده و بنده، ولی بعدن این برده و بنده یاقی میشه، یعنی بعدا میزنه، یعنی میزنه ارباب رو میکشه و خودش رو آزاد میکنه تا بره توی بردگی و یه زندان دیگه، و این چیز عجیب و غریبی است و به همین دلیله که نوع کارا همیشه حالت افراطی داره. اگه کار میکنه یه دفعه 10 ساعت کار میکنه، اگه کار نمیکنه مدت ها هیچ کاری نمیکنه. اگر با یه کسی طرح دوستی میرسه علیه همه میسته و یه دوستی غلط رو، حتی وقتی که او رو میگن این آدم اینجوریه اینجوریه، میگه اینا اتهام میزنن، در حالی که دقیقا میدونه این آدم اینجوریه. فرض کن برمیگردن میگن این خانم یا این آقا دزده، میگه شما چرا اینو متهم میکنین، چرا مردم رو چنین میکنین، چرا قضاوت میکنین، در حالی که خودش اون خانم یا آقا برش اومده داستان 20 تا دزدیشو تعریف کرده.
میدونه کاملا مطلع. بله
یعنی
اینا مورد به مورد های دکتر دیدم.
یا به همین جد اولا عزیز ده، شما کجا درس میخونید؟ دانشگاه؟ یه دانشگاه خوبی هستی؟ میدونی چرا من دلم میخواد تو روانشناسی بخونی؟
دقیقاً آقای دکتر، من یک چیزی رو خدمت شما عرض بکنم. من مادرم و ناپدری الان مدتی یکی دو ماهه دارم رو من کار میکنم، میگن که حالا من خدای نکرد من میگم هر چی که الان دارم میگم آقای دکتر از شما یاد گرفتم و واقعا دارم یه شاگرد خیلی خرد و کوچک هستم در مکتب.
نه یه اضافه کن، شاگرد خرد صبر کن، شاگرد خرد و کوچک هستی ولی شاگرد خیلی خیلی با استعداد و خوبی هستی.
شما بخون برای کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و سعی بکن که بتونی برای مثلا اون دکترا یا مثلا دوران پست‌داک اقتصادت نمیدونم برای یه چیزی
نه
خارج
نه به نظر من یا
البته الان به طور بسیار تکلیفی میکردم به مطالعه، چون ما آزمون جامعه الان دکترای اقتصاد رو درسیش داریم و من اونو باید پاس بکنم که برم برای پایان نامه که
نه اون چه کار باید انجام بدی؟ نه دکترای اقتصاد تو بگی، فقط یه سوال دارم گرایش تو اقتصاد چی عزیز؟
علوم اقتصادی.
نمیدونم آخه علوم اقتصادی، چون اون زمانی که من دانشگاه تهران بودم ما 4 تا رشته داشتیم، یکی اقتصاد توسعه داشتیم، اکونومتری داشتیم، یه پولی و بانکی داشتیم و یکی مالی. منم پولی و بانکی خوندم چون همیشه دنبال پول بودم. بنابراین فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران پولی و بانکی دارم، اینه که همینجوری هم پولکی هم و البته نه به پولکی های خوب اصفهان. عزیز دل رو خط باش، بذار پیام ها رو بشنم، گرچه به قسمت خوبش رسیده ولی بگذار برگردیم سراغ غمی که داریم و دردی که هست. روی خط باش عزیز دل، روی خط باش. شنگ و نجمن با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-777-77 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
Emperor Entertainment proudly presents Christmas 2017 Armenia in Las Vegas this year, Saturday, December 23rd. Tata. And Armin Chip. The Armenian Legacy, Sunday, December 24th. Armin Hovhannisyan. 4 days and 3 nights stay at a prestigious Paris hotel, only $299, and at the Balance Hotel, only $229, including 2 unforgettable concerts. Tata, Armin Chick, Armin Hovhannisyan, Armenia, in Las Vegas. Info line 818-699-9000. Tickets available at emperorent.com and ticketmaster.com. Keep the Armenian heritage. Be a part of history.
ایلات مارکت با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده های ایرانی، مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب ترین میوه های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلات مارکت عرضه کننده انواع برنج های معروف با نازل ترین قیمت. ایلات مارکت همه روزه به استثنای شنبه ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
الو
دکتر جون سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم بهم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالات تو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارهشو بنویس 714 921 921 4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714 921 921 4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در پورتلند، جمعه 17 نوامبر 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب، از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در پورتلند استیت یونیورسیتی. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 214-402-5133 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
الو
بفرمایید.
من عرض بکنم فقط در یه توضیح کوتاه از اون سوالی که من پرسیدیم، ما ترم سوم باید بریم برای اون گرایش که من احتمالاً اقتصاد مالی خواهم بود. فقط خواستم این توضیح کوتاه بدم که
آخه میدونید اقتصاد مالی اشکالش اینه که شما درگیر مسئله بودجه و سیاست ها و هر بایی سیاست مالی میشید. من نمیدونم چقدر آخه بعدش میخواید، چون اینا معمولا مال کسی بود که میخواست بره مثلا توی سازمان برنامه دفتر مرکزی بودجه اون موقع، البته حالا که سازمان برنامه ای نیست، و به همین جهت بود که مالیا اونجا بودن، پولکیا اونجا. فقط خواستم بدونم، حالا البته من مطمئنم حتما دکتراتون رو بگیرید، یعنی اون حیف تا اینجا آمدید، ولی موضوع روانشناسی رو هم
حتما کردن کاری که از وسط رها کنی بدن، یعنی که گفتم که اینو به یه جایی برسونم
حتما.
و حالا مشغول اونم بشم. آی دکتر متاسفانه خواهر من توی یک برهه دوستی براش پیش اومد که ایشون رو سوق دادن برای یک 20 روز یک ماهی به اعتیاد به شیشه متاسفانه، و من و مامانم چون بی نهایت اون موقع مستعصل و ناتوان بودیم واقعا و حرف ما رو نمیخوند و قدرتی نداشتیم، ما مجبور شدیم از پدرم کمک بخوایم. در نهایت ناصالح بودن و ناشایست بودن اون فرد اون زمان تنها انتخاب ما بود، چون ایشون خودشون الان تو ام ای هستن و رو این زمینه بالاخره یه سری کارها رو انجام دادن و ایشون حالا به قیمت حالا مبالغی که از من میگرفتن یا از مادرم میگرفتن اینو قبول کردن، ولی آقای دکتر انقدر خواهر من آسیب دید تو منزل پدرم به خاطر اینکه یک چت های سکسی میدید تو کامپیوتر ایشون، یا اینکه یه افرادی و البته خواهر من از کودکی اصلا از پدر من صحنه‌های فوق‌العاده ناجوری تو ذهنش هست. حالا اونا که کودکی بماند، در سنین نوجوانی و دبیرستان همین اتفاق دوباره تکرار شد، عکس‌های فوق‌العاده بد از خودش و دوست دخترهایی که می آورد به خونه و بعضن تو اتاق خواهر من، یا تقاضاهایی که می کرد، مثلا یک بار خانم آورده بود به خانم گفته بود نمیدونم به دختر من رو تاچ میکنی همچین چیزی، ببینیشون لزبی هم هستن یا نه. اصلا خواهر من راهن آقای دکتر فرو ریخت اونجا، یعنی اصلا مهر و عاطفه و این چیزایی که داشت بعد از 2-3 سال که از اونجا اومد اصلا از بین رفته بود و شده بود یه آدمی که اعتیاد و حالا ترک کرده بود، ولی خیلی آثار بدی توی روان ایشون گذاشته بود و ذهنیت های ایشون. و این اینه که الان ما نمیدونیم چی کار بکنیم. آقای دکتر ایشون یه مقداری گاهن تو انکار هستن، بعد زیاد بعد نمیشه زیاد باهاشون حرف زد، نمیشه اصلا نصیحت اینا که معنی نداره، چون اصلا من خودم بدم، ولی حتی علمی هم که صحبت میکنی خسته میشه.
برای که ببین عزیز، چون اصلا باور به چیزی نداره، همه چیز رو یه جوری دروغ میدونه و بنابراین جهان رو یه فریب بزرگ، یه بازی بزرگ میدونه. بنابراین مثل آدمی مونه که بره تو تیم فوتبال بازی کنه بعد بیاد بره والیبال یا بسکتبال. خب سه تا بازی متفاوتن، یه جا باید فقط با پا زد مثل فوتبال و با دست ای بزنی به هر حال خطاست، ولی یه جایی مثل بسکتبال اگر با پا بزنی خطاست، باید با دستت. و بنابراین بسته به این که کجا با چه بازی کنه. و به همجاست که وقتی به من میگید که روانشناس ها رو بازی میده، کاملا توانش رو داره، مخصوصا اگر کمی هم با این موضوع آشنا و آگاه باشه به راحتی میتونه اونا رو بکشه به یه سمتی و اونا رو به یه نتیجه برسونه. بعد چون به یک باره همه رو اگر به هم بریزه و اونا متوجه بشن، یه دفعه کم کم اونا در مقابلش میریزند و بنابراین اونه که شروع میکنه به حرکت ها. نمیخوام اذیتت کنم عزیز، اصلا نمیخوام، ولی برخی از اوقات مواردی به این شدیدی رو خیلی کاریش نمیشه کرد، اشکال کاری، یعنی سن بدیه، این ترکیب عجیب و غریب از اون ور هست، مواد مخدر هست و سکس هست، دو چیزی که هست. البته اگر پول باشه، اگر پول نباشه دنبال پول هم هست، یعنی مواد مخدر و رابطه جنسی و پول میشه تمام بازی ذهن و زندگیش. و وقتی یکی رو داره دنبال اون دوتاست، وقتی دوتا رو داره دنبال اون سومیه، وقتی هیچ کدوم نداره حالا وسط اینها حرکت میکنه و معمولا سرنوشت خوبی ندارن، مگر اینکه یک روانشناس خوب که بیش از روانشناسی و البته در مورد خواهر متاسفانه فقط باید زن باشه و الا مرد رو کاملا به بازی میگیره، یه زن باید باشه، باید بتونه صبر، یعنی اگر مادرش بشه و در این حال مادر دانشمندی باشه و یه تخمی رو به قول معروف بخواد بکاره، ولی بخواد 5 سال بعد 7 سال بعد نتیجه بگیره، نه با سرعت. و ضمناً خواهر به دلایل یه ارتباطی با او برقرار کنه، حتی تعجب نکن اگر بگم مثلا ظاهر این خانم یا پوشش این خانم باید خوب باشه،
مؤثر خواهد بود
بسیار، یعنی میدونید چون خیلی راحت این گونه نسبت به همه قضاوت میکنه دیگه، حکم صادر میکنه و بعدم همونطور که گفتید بین 0 و 100 حرکت میکنه، یعنی از یه طرف فرض کنید رعایت یه اصولی میکنه و درست در جهت عکسش حرکت میکنه، از یه طرف فرض کنید باور به یه رعایت اصول اخلاقی و تعهد داره، ولی از جانب دیگر شیفته آدمی است که همه اون اصول اخلاقی و تعهد رو زیر پا میگذاره، یعنی این در حقیقت سایه خودشه، اون جنبه بد و منفی است که در خودش پنهانه و در اون میبینه و بنابراین میگه خب این اون دیگر منه که من بر اون اساس و با او و یا در چارچوب او زندگی نمی کنم. پس بنابراین مثل آدمی است که میگیره میشنه یه فیلمی رو که هرگز خودش ممکن نیست بازی کنه تماشا میکنه و لذت میبره، علت این است که اون رو اون سایه و یا خراب خودش میبینه و به همین جهتی که تو ما هر کاری میتونید بکنید باید کرد، ولی و این حرف من البته تنده، ولی نمیخوام شما رو و یا خانواده رو در یه امید واهی ببرم و یا یه سرخوردگی بعدی، و به همین جهت است که قرار نیست چیزی به خاطر او خراب بشه، قرار نیست زندگی شما خراب بشه، قرار نیست که او آباد بشه، چون خیلی از اوقات با خرابی شما او آباد نخواهد شد، تازه خرابتر هم میتونه بشه.
نه آقای زمان الان مدتیه خیلی باهاش شاید حتی کشتی روانی گرفتم، به چالش کشیدم. آقای دکتر نمیتونی روی یه منطق نگهش داری از آغاز تا پایان یه بحث، یعنی سویچ میکنه مدام خیلی راحت و تو هی سعی میکنی بیاریش روی اون مسیر اولیه، روی اون استدلال اولیه، بعد خودتو میبره زیر سوال به تو میکنه و
بله. و بعدم اصلا تخصصش در حاشیه رفتنه، یعنی اصلا اون موضوع موضوع تو نیست، یعنی تو برمیگردی میگی چرا رفتی اونجا، میگه خب مثلا چلو کبابی که اونا دارن میگن از همه جا بهتره، خب اینا گوشتاشون رو از استرالیا که نمیارن، اینا از مزارع فرض کن ایرانه، و تو میگه حالا چه فرقی میکنه، چه اهمیتی داره، بحث درباره این که چرا اونجا رفتی چی، حالا داره بحث میکنه درباره نوع گوشت، ولی ابداً براش معنایی نداره، برای که و ضمن یه مکانیزم گریزش از واقعیت و به همینجاست که بسیار هم دروغگوه، یعنی به همین جوری هم دلیل میتراشه، یعنی دست و پا میزنه حرفایی که بعدن همه رو مجبور رد کنه و بذاره کنار و بگه نه اینم نبود اونم نبود، و بعدم استدلالایی که هیچ ارتباطی به موضوع نداره، هیچ، یعنی مثلا فرض کن آخر کار میگی تو چرا این همه بدی رو و یا شرایط بد رو تحمل کرد، میگه خواستم کمکش کنم، مثلا چون به تو چه معفضن هیچ وقت این کمک نیست، بعدم کمکش نکردی، کمکش هم نمیتونی بکنی، تو یه دفعه از راه رسیدی برای چی میخوای این آدم رو کمک کنی؟ بنابراین گیری ازم، حالا پرسشت از من چی عزیز؟
آیدشور من اینو میخواستم بگم که من متوجه شدم روی خط شما با چند تا از شنونده ها که صحبت کرده بودید شماره یک خانم دکتری که از UCLA شون فارغ التحصیل شدن رو، من خواستم یکی باشه که یه توان هوشی داشته باشه جلوی ایشون بیسته و مچشو بگیره، یعنی ایشون نتونه اونو فریب بده، خیلی یعنی کاملا ایشون داشتن بوردرلاین رو نشون میدادن، بعد خانم دکتری تشخیص نمیداد، گفتش که نه من نمیدونم چهار تا آیتم هست که نمیدونم دو تاشو نمیدونم دو تاشو نمیدونم، خیلی یعنی مورد به مورد و خیلی به نظر من چیز عمل میکردن خیلی بسته و محدود، اصلا نتونستم با ایشون صحبت کنم.
نه حتما عزیزم، نه حتما روی خط باش، من اگر حرفی نیست ازت خداحافظی کنم، روی خط باش، من دو سه دقیقه فرصت از خصوصی با صحبت
فقط های دکتر من اینو خدمتتون عرض بکنم که من یه آرزویی دارم، حالا چه برای دوران پست‌داک استفاده اگر ممکن باشه و این آرزویی که الان هست هدف بشه تبدیل بشه که من دکترای روانشناسی بالینی رو بتونم بگیرم اگر بشه در آمریکا، یکی از آرزوهای من و یا بزرگترین آرزوی من دیدار شما از نزدیک، این خیلی برای من مهمه.
لطف و محبت داری ازم، سپاسگزارتم از خوبیت، کاملا گفتم دختر استثنایی هستی، میدونم شرایط سخت و بدی داشتی و تلخی همچنان هست، ولی مطمئن باش هم دکترای اقتصاد تو هم دکترای روانشناسی تو میگیری و یه ترکیب فوق‌العاده است، برای که اولا اقتصاد در حقیقت در مرزی ایستاده که علوم تجربی و علوم انسانی هستن و زمینه عقلی و استدلالی که در اقتصاد هست در هیچ رشته علوم اجتماعی نیست، و بعدش هم یک باره از اون اوج واقعی و معقول و منطقی وارد حریم احساسی و اعتقادی شدن یه توانی میخواد که حتما در تو هست، اصلا توش تردید ندارم و واقعا فکر میکنم مجبورم این حرفو بزنم، دوستانی که من آشنا هستن میدونن همین گونه نمیگم، باهوشترین و تواناترین دختری هستی تو این سن و سال که من در عمرم دیدم، و به همین جهت هست که از یه طرف خوشحالم میکنه به خاطر آنچه که هستی، ولی از جانب دیگه مجبورم بگم ناراحتم میکنه که خواهر هم توانایی های فوق العاده داره، یعنی اشکال کار اینه که اون موتور و قابلیتی که در تو هست در روز تو به راه افتادی و او متاسفانه در چاه، برحال روی خط باش عزیزم، روی خط
باش،
دامنه شنگان عجمند بعد از چند پیام
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز. کش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه. در الیت دنتال و ایمپلنت سنتر، 5620 ویلبر اوینیو، سویت 310، تارزانا، کالیفرنیا. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. eliteimplant.com.
ریال استیت یعنی
حامد خواجوی، خواجوی جان.
فورد دایمنشن با افتخار تقدیم می‌کند سینا سرلک. یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرلک به همراهی جان آبند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سرلک و جان آبند در یو اس تور.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگ باشه. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره های تکی، پورتره های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
ش
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که ما هفته آینده بر روی موج 94.7 94 ممیز 7 FM HD 3 خواهیم رفت. 94.7 FM HD 3 و این فقط شامل حال عزیزانی است که رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD High Definition در لس آنجلس و شهرهای اطراف در اتومبیل، خانه یا محل کارشون میگیرن و الا هیچ تغییری در هیچ وسیله دیگری از تلفن‌هایی که ما رو از طریق اون میشنوید، اپ رادیو همراه، شبکه اینترنت نخواهد بود. سپاسگزارتون میشیم که این رو با آگاهی دوستان دیگه اگر پرسیدن برسونید. 94.7 ممیز 7. البته خوشبختانه موافقت کردن که وقتی که ما از اونجا قطع میشیم و به این جای تازه میریم اعلانی بیاد که اگر کسی رادیو رو میخواد بشنوه به 94.7 FM HD 3 باید مراجعه کنه. این رادیو تقریبا 10 برابر 52 کیلووات، در حالی که رادیوی کنونی ما فقط 54 کیلووات قدرت داره و چون در یه نقطه هم آنتنهاشون هست، بنابراین پوشششون در شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف باید خیلی خیلی بیشتر و ضمناً صدا قویتر و تواناتر باشه. امتحانهای اولیه ما همین رو نشون داد. دومی که من هفته آینده جمعه همین روز 17 نوامبر در پورتلند اورگان هستم، در پورتلند استیت یونیورسیتی، و دو کنفرانس خواهم داشت روز شنبه و یک شنبه 18 و 19 در ونکوور کانادا خواهم بود. 4 کنفرانس خواهم داشت در هالیده این داونتاون ونکوور. فقط کافیست دوستان کمی زودتر، چند دقیقه زودتر به محل کنفرانسش بیارن. کارت ورودی فقط اونجاها خواهد بود. همچنین روز شنبه 2 دسامبر و ساعت 2 تا 10 2 کنفرانس همراه با شام و دی جی خواهیم داشت. محل برگزاری فاضلی واینری در تمکولاست در اون شهر در منطقه ریورساید، و این فاضلی واینری سالن فوق العاده زیبا و تمیزی داره و بنابراین فرصت میده که ما برنامه ها رو داشته باشیم. ضمن این فرصتی است برای راحت و استراحت کمکی در تاکستان ها و کوه و دشت که دوستان ازش بهره بگیرن. یه فرصتی است که بتونیم، ما ظرفیت حد اکثر 250 نفره رو داریم، بنابراین اگر مایلی تشبیاری جای خودتون رزرو کنید. کسی نمیتونه همونجا بیاد برای که احتمالاً جا نخواهیم داشت، بنابراین این کار باید صورت گیره. و اگر کردیت کارت میدید تحت عنوان بیورل هیل سنتر فور ویل بینگ شما رو چارج خواهند کرد، در اختیار رادیو همراه نخواهد بود. بیورل هیل سنتر فور ویل بینگ. بنابراین روز شنبه 2 دسامبر از لس آنجلس، اورنج کانتی و یا سان دیگو میتونید به اونجا تشبیه. اگر مایلی جای خودتون رزرو کنید لطفا با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
من سوالم از شما اینه که میخوام ببینم توضیح برای انسان کور شما چی داری؟
بله، ببینید عزیز، دو تا واژه رو میشه ازش استفاده کرد. من یه اشاره ای میکنم بعد شما بفرمایید، چون به شما و پرسش شما مرتبطه. کدام مورد نظر؟ اولا وقتی راجع به خوبی صحبت میکنی، معمولا حرف و بحث این است که یک، ما با یه فردی روبرو هستیم که در مرحله اول اصول اخلاقی و انسانی رعایت میکنه، یعنی اون 5 اصلی که بایدهای زندگی هست و هرگز نباید شکسته بشن و به هم بریزن اونجاست. اولش واقعیت و حقیقته که کنارش مسئله راستی و راستگویی و دروغ نگفتن رو مطرح میکنه. reality and truth. جان؟
همین
آنستی اینا، همه اونام تو اون چارچوبه، یعنی واقع و در این حال میل به درک واقعیت و کشف حقیقت، یعنی یه کوششی دائمی برای این، برای که ما واقعیت رو حتی اگر در قبل راجبش تصمیم گرفتیم در ذهنمون عوض میکنیم. پس بنابراین ما باید
به دنبال واقعیت و حقیقت باشیم. دوم، بدون تردید مسئله آنچه که اساسی بوده عدالت و انصاف، justice and fairness. سوم، خمیرمایه جهان اون چیزیست که اسمش محبت و عشقه. محبت در ارتباط عمومی ما و عشق در مفهوم یک برجستگی احساسی که میان دو انسان میتونه پیدا بشه. چهارمش رهایی، آزادی، liberty and freedom. چون من شما باید از قید فرهنگ و تاریخ و جامعه و کودکی و گذشته و خانواده آزاد بشیم، بنابراین لیبرتی اهمیت داره که آزادی، رهایی، و به دنبال اون فریدمه که آزادی پشتش میاد، یعنی ابتدا رهایی است و بعدن آزادی، و بالاخره پنجمی که 100 سالی است به وجود آمده، حرمت و حیثیت، honor, esteem, dignity, prestige، یعنی اون چیزی که مسئله حق و حقوق و حرمت انسانی رو مشخص میکنه که بیش از همه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده. بنابراین این 5 تا اصل اخلاقی اند که یه آدم خوب بر مبنای اون عمل میکنه. معلومه که در کنار این 5 تا اصل اخلاقی یه مقدار اصول ارزشی هستند، یعنی اون ولیو، آنچه که به عنوان واقعیات مرجحه که ما میشناسیم، یعنی این ارزش ها. مثلا ما لذت رو به درد ترجیح میدیم، علم رو به جهل ترجیح میدیم، سلامتی رو به بیماری ترجیح میدیم، زندگی رو به مرگ ترجیح میدیم. این نظام ارزشی باید در چارچوب اون اصول اخلاقی باشه و بنابراین صدها نظام ارزشی است. متاسفانه بسیاری از اوقات در جوامعی من و شما زندگی میکنیم که اصول اخلاقی که کنار گذاشته میشه، مثل همکنون در سیاست امریکا. من اصلا باورم نمیشد حرفایی که درباره این سناتوری، کسی که میخواد سناتور بشه در امریکا، رو بشنوم به طرفداری از او رو، که حالا اگر ایشون با یه دختر 14 ساله بوده در حالی که دادستان مثلا بوده، ریپش که نکرده، به علاوه خب حالا به حال اون دختره که اگر تازه راست بگه بده، و یعنی آدم مات و مبهوت میمونه. و جالب اینه که اینا همه مذهبی هند و به دلایل مذهب یه جنین جانبداری هایی میکنن در ایالت آلاباما، کاری به اون ندارم. یعنی میخوام به شما بگم اصول حیات، فرض کنید در کشور عزیز خود ما یک ارزشی که مخالف واقعیت علم عقل اخلاق انسانیت، به اسم این که مرد بر زن برتر، یعنی یه ترجیح دیگه، یعنی مردان و پسران از زنان و دختران برتر، بالاتر. اونا یه چیزایی دارن از نظر انسانی و توانایی‌های انسانی که زنان ندارن. خب فاجعه رو شما نگاه کنید، و این یه ارزش در جامعه ایران، ارزش در جامعه ایران. یعنی به همین جهت است که شرط اون ارزش ها یا ولیو سیستما اینه که با اصول اخلاقی بخونن، و بعد زیر اون مسئله هنجار هاست، یعنی نرمه که برجسته ترین نرم قانونه. یعنی شما حالا با یه آدم اخلاقی روبرو هستی، با 5 اصل اخلاقی، با 10 اصل درست ارزشی، و در کنارش به نوعی پذیرفتن و بر مبنای قانون عادلانه منصفانه اخلاقی انسانی زندگی کردنه. این ترکیب یه آدمی است که خوبه. این آدم خوب بسیار نزدیک میشه به یه آدم سالم، healthy. و این آدم سالم چیزی است که، چون الان شما هم یه اشارتی کردید از تأکیدتون، من به جرئت میتونم بگم حتی وقتی که 17 18 سالم بود و کتاب خوندن رو به صورت شدیدی شروع کردم، یا وقتی وارد محیط دانشگاه شدم و یه مقدار هم با کتابای روانی آشنا بودم، گرچه رشته اول من اقتصاد بود، اما خیلی زود متوجه شدم که من هر چی میخونم تو این کتابا راجع به بیماری حرف میزنه، پس آدم سالم کیه. و واقعا این کند و کاوه من ادامه پیدا کرد و هیچ جا به اون صورت اصلا چیزی پیدا نکردم، تا اونجایی که به این فکر افتادم خود من ببینم از آنچه که میخونم چگونه میتونم یه چیزی به اسم آدم سالم رو در بیارم. و در نتیجه بدون که هیچ وقت، اینو مدعی هستم که هیچ کتابی رو متاسفانه پیدا نکردم که اون شرایط رو 1, 2, 3, 4 آورده باشه، بالاخره چند سال قبل به خودم جرأت و جسارت این دادم که بگم من برای انسان سالم، healthy، 100 تا صفت و ویژگی قائلم، و این 100 تا trait and characteristic رو تو 5 سال تو شخصیت سالم و نرمال آوردم. و در نتیجه اگر شما به اون قسمت اول آدم خوب، انسان خوب و انسان سالم نگاه کنید، ای بسا با همون حرفای مقدماتی که عرض کردم از اون 100 تا 20 تاش رو میتونید خیلی مستقیم در آدم خوب ببینید، ولی هنوز 80 تا چیز دیگری هم هست. بنابراین یه گفتگو درباره انسان سالم، گفتگو درباره انسان خوب، و معلومه که برای که تأکیدمون گرچه ممکنه در هم بیامیزند و یکی باشن، اینه که بگیم انسان سالم خوب، یعنی هم از یه طرف سلامت هست و از یه طرف خوبه. البته کنار این سلامتی و خوبی، حتی سلامت جسمی هم یه جایی داره، ولی برخی از اوقات اگر تأثیر بد و منفی توی سلامت روان نداره، میشه اون رو کنار گذاشت. بنابراین تکلیف تو این زمینه مشخصه که شما با یه آدمی روبرو هستید که از یه طرف 100 تا صفت و ویژگی از در من داره که مقدارش مشخصات همون آدم خوبه، چون اصول اخلاقی یکی بعد از دیگری و یه مقدار اصول ارزشی اونجا مطرح میشن، ولی بنابراین این آدم خوب در چارچوب شخصیت سالم قرار میگیره. جالب اینه که در این خوبی و سلامت دو چیز دیگه هم خیلی زود خودنمایی میکنه. یکی مسئله خوشبختیه، و به همین جاست که وقتی از آدما میپرسن اون زمانی که کمی آگاهن که دو هدف شما در زندگی چه، دو هدف رو میگن: سلامت فیزیکی و روانی، فیزیکال اند منتال هلت، و هپینس، خوشبختی. و موضوع عجیب ترش اینه که در ترکیب این ماجرا دو چیز خودنمایی میکنه: یکی حضور و وجود عقل، یا به درستی اگر گفته بشه خرد، و یکی هم عشق. یعنی شما
با این دکتر، اینا خودش اصلا با این خصوصیات میاد.
و دقیقاً یعنی دقیقاً درست بسید این که وقتی که شما این آگاهی رو دارید، فارسی بلدید، حالا بعدا میتونید هم بخونید، حق با شماست، یا میتونید در جبه یه موضوعی بحث بکنید، کاملا همینه. و به همین جاست که ماجرای عقل و عشق، یا عقل و واقعیت و علم و عشق، و از جانب دیگه خوشبختی و سلامت فیزیکی و روانی در هم تنیده میشن. چیزی هم که کنارشون یه جایی برای خودش جا باز میکنه موفقیته، چون موفقیت عامل مسئله رشد و پیشرفته، و بنابراین ماجرای سکسس مطرحه، نه وینر، برنده بودن، نه ویکتوریس، پیروز بودن. چون بسیاری از آدم ها تو زندگی برنده هن، بسیاری از آدم ها تو زندگی پیروزن، اما چون سلامت فیزیکی و روانی رو هزینه کردن، چون خوشبختی رو هزینه کردن، چون عشق رو پایمال کردن، چون با واقعیت و علم و عقل کاری ندارن، چون اصول اخلاقی رو نادیده گرفتن،
یا رو وینر، میبخشید، به اون هدفی که رسیدن پا گذاشتن روی این اصول اخلاقی.
دقیقا، یعنی میلیونر شده، میلیونر شده ولی با دزدی، یا شهردار شده با فریبکاری.
برای همین آقای دکتر من خیلی ناراحت میشم توی جمعی که میبینم این تو کالچر ما به خصوص خیلی زیاد دیده میشه که اون آدم خیلی پول داره، مثلا با ماشین بنتلی اومده، ولی آدم مثلا تعجب، مثلا من پیش خودم فکر میکنم که اینو به چه دلیلی میتونه یه همچین کاری کرده باشه به جز دزدی، ولی همه بهش احترام میذارن. سوال بعدی من اینه که واقعا به چه آدمایی باید احترام گذاشت؟ آیا لباسشونه، پولشونه، یا اینکه باید این خصوصیات رو داشته باشن؟
ببینید عزیز، اولا دو تا نکته اینجا مطرحه، چون حالا که شما بگونه ای که فرمودی درسته، ولی من میخوام بگم که باری که وجود داره لغت احترام ترسناکه، برای که مفهوم احترام و ریسپکت از دوران بردگی و بندگی و از مسئله بالا و پایین بودن انسان و نفی و لگدمال کردن حرمت نفس یا سلف استیم انسانه. اون لغتی که به جای احترام نشسته حرمته، و حرمت اساسش بر یکسانی و برابری است. یعنی من و شما یکسانیم، برابریم، من از شما نه بهترم نه بدترم، نه بالاترم نه پایینترم. بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید ماجرای حرمت انسانی است. من به یادم هم از این که خوب یا بد باشه، حرمت انسانیش رو به دلیلی که انسانه دارم، میخواد حالا آدم خوب یا بدی باشه. و به همین جهت هست که مفهوم احترام یه مفهوم نظامی عزیز، و آنچه که شما میبینید به درستی بیان میکنید. ما احترام که میذاریم مثل که مثلا فرض کنید اون سرهنگ ما سروانیم، یا اون سلشکر ما سرهنگیم، پس با جلوش خبردار ایستاد و گوش به فرمانش بود، و این بدبختی انسانه. دو عاملی که انسان رو در طول تاریخ از پا در آورده، یکی ریسپکت احترام، یکی اوبیدینس اطاعت، و ترکیب این دوتاست که به نظر من مانند دو ستون محکم بر پشت و کتف انسانی فرود آمده و انسان رو به روی زمین خوابونده و در طول تاریخ سوداگران زر و زور و زر، ثروتمندان، سیاسیون و مذهبیون و روحانیون بر ما سوار شده و ما رو به عنوان یه حیوان ازمون استفاده کردن و هنوزم میکنن. معلوم بحثایی که مخصوصاً به دلیل شرایط خاص امریکا داغ شده وقتی تو تلویزیون و برنامه‌شون باور نمی‌کنه که اصلا چطور ممکنه در یه جامعه مانند امریکا انحطاط اخلاقی به اینجا برسه و واقعیت و عقل اصلا جایی نداشته باشه و فقط مسئله جانبداری سیاسی یا صرفه های اقتصادی باشه. اصلا باور نکردنیست. کسی به دنبال واقعیت نیست، کسی به دنبال حقیقت نیست، کسی نمیخواد منصف و مهربون باشه. قصد من در صحنه بحث های سیاسی رادیو تلویزیون هاست. اصلا باور نکردنیست. چگونه همه چیز برمیگرده به این که من اولا با نادانی و خودخواهی از کی جانبداری کردم و حالا باید پاش بایستم، حتی اگر ده ها و صدها دلیل برای غیر واقعی بودن اوناست، اصلا من نمیشنوم و نمیبینم. و به همین جهت است که گرفتاری دنیای امروز اینه که متاسفانه مردم وقتی که به موضوعهای احساسی و عاطفی و اعتقادی و یا منافع فردی و شخصی و یا گرایش های مذهبی و حزبی و اینا میرسن، به یک باره روی همه اصول اخلاقی انسانی پا میگذارن، در حالی که انسان باید بپذیره این تیکه حرف درسته، اون تیکش غلطه، این کار درسته، اون کار غلطه، نه اینکه یک کسی رو تماما رد کنه و یک کسی رو تماما بپذیره و در این جنگ بیمارگونه آدمای سطحی و حقیر در حقیقت شرکت کنه. بسیاری از اوقات واقعا باعث تأسفه، ولی چنین هست که هست. ولی خوشحالم که سبب شده یه موضوعی به این مهمی یه چنین مدت کوتاهی مطرح بشه. سپاسگزارم از شرکت تو.
آقای دکتر، یه سوال کوچیک، من می‌خواستم ببینم وجدانم جزء این لیست پنج اصل یک انسان
است. بذارید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام رو بشنیم برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید، انگار اجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
آلن هاندای آف لاگونا نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیرعاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیست می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahandai.com.
موسیقی
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور شنبه 18 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، مدیریت وقت برای مبارزه با اضطراب، استرس و خشم. 6 تا 9 شب انتخاب همسر. یک شنبه 19 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر از عشق تا سردی و خیانت. 6 تا 9 شب از وابستگی تا همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در هالیدی این داونتاون ونکوور. ورودیه برای هر کنفرانس $40. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 778-891-0105 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه خواهد بود.
آیا شما قربانی حوادث زندگی از جمله مرگ ناگهانی عزیزان، طلاق، مهاجرت یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راشل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیزم.
سوال بعدی این وجدان بود ازتون.
بله.
خواستم ببینم اینم جز این لیک هستش یا این بله. خودش یه داستان جدایی داره. بله.
ببینید عزیز، یه بحثی رو شما مطرح میکنید که احتیاج به یه گفتگو و تعمق سنگین شدیدی داره. بگذارید چند تا نکته رو بهش اشاره بکنم. افلاطون بحثش این بود که ما قبل از به وجود آمدن، قبل از ایجاد، با حقیقت مطلق، زیبایی مطلق، عشق مطلق که البته بعدا نامش رو یا همون زمان خدا گذاشتن آشنا شدیم و بنابراین وقتی به این دنیا آمدیم ما رو به اون سمت و سو میکشه. تا عشقی که ما میبینیم یه عشق مجازی است در مقابل اون عشق حقیقی و در نتیجه این جهانی رو مادیش میکنیم، ولی در حقیقت علت از جا و جهت دیگری است که البته این بحث در مباحث مذهبی و بعدن حتی فلسفی هم آمده. شماره دو، اشاره‌ای که او داره مقدمه و زمینه میشه برای بحثایی که حداقل 2000 سال ادامه داشته درباره اصول اخلاقی خدمتتون عرض کردم. سر چهار اصلش توافق بوده: واقعیت و حقیقت، عدالت و انصاف، راهی آزادی و محبت و عشق. پنجمی هم که 100 سال است. بنابراین گفته شده این اصول اخلاقی هم هست که همطور که عرض کردم با اصول ارزشی بعدن هنجار یا نرم یا قوانین رو میسازه. حرف افلاطون به این صورت آمده که آیا اصول اخلاقی میتونن اصلا درونی باشند، طبیعی باشند، یا حتی به زبانی که خیلی دقیق و درست نیست ذاتی باشند؟ یعنی همه ما یه گرایشی به سمت محبت داریم، به سمت عدالت داریم، به سمت آزادی داریم، به سمت درک واقعیت داریم. آیا کودک انسانی این همه کنجکاویش نشانه ای نیست که در درونش از آغاز میلی به دانستنه و فهمیدنه؟ آیا این کششش به سمت مادر و اون مک زدنش حتی نشانه چسبندگی و دوختگیش به یک کس دیگه نیست؟ آیا من و شما وقتی که اینجا اونجا کاری میکنیم که درست نیست خودمون گرفتار نمیشیم؟ پس بنابراین یه بحثی مطرح شد که آیا اینا در انسان هستند. حالا افلاطون اون رو به اون حقیقت مرتبط میکنه، پیروان ادیان به خدا مرتبط میکنن، پیروان ادیان به روح مرتبط میکنن، که در من و شما یه زمینه‌ای درست کرده. و معمولا این مباحث رفت تو حریم مذهب و بعدم بحث فلسفی. اما اخیرا مطالعات علمی آمده نشون داده که اصول اخلاقی درستند. یعنی من و شما وقتی که بدی میکنیم خودمون آسیب میبینیم، وقتی خوبی میکنیم خودمون رشد میکنیم، وقتی من ظلم میکنم به خودم آسیب میزنم و بعدا خودم خودمو تنبیه میکنم. یعنی اگر من الان با شما بی ادبی و بی تربیتی کردم و از فرصتی که تو رادیو دارم سوء استفاده کردم، به شما رو هم بعدا قطع کردم و شما هم رفتید و در نتیجه من بردم و به حریم حقوق شما تجاوز کردم، از اینجا که میرم بیرون اتومبیلم که میارم حواسم به ستون نیست، میزنم ماشینمو خورد میکنم. در حقیقت دقیقاًم میبینم و دقیقاًم میرم میزنم به اونجا، ولی این صحنه ناآگاه منه. صحنه آگاه من فکر کنم چرا حواسم پرت شد. یعنی آمدن یه مباحثی رو مطرح کردن و در نتیجه مسئله اخلاق رو از مذهب و فلسفه گرفتن. بگذاریم از اینکه ادیان هیچ وقت اخلاقی نبوده، حرفو همه ارزشیه، اون یه بحث دیگری است. آمدن گرفتن و وارد حریم علمیش کرد. خب حالا اینم اینجا داشته باشید. اساس مفهوم عمومی که مردم راجع به وجدان میگن چیه؟ وجدان یعنی یه دادگاه درونی که اونجا برپا میشه و من و شما خودمون رو محاکمه میکنیم که ما چقدر روی اصول اخلاقی و انسانی که البته واقعیت و حقیقت هم به دنبالش پا گذاشتیم. و روزی که فکر میکنیم رو اصول اخلاقی و قانونی پا گذاشتیم و انسانی پا گذاشتیم، کسی هستیم که حال و احساس بدی پیدا میکنیم، بنابراین عذاب وجدان میگیریم. یعنی من از نامهربانی که به شما کردم، از ظلمی که به شما کردم احساس بدی میکنم، من از اینکه اون توجه و محبت لازم رو به پدرم و مادرم نکردم احساس بدی میکنه. این احساس بد با دو تا مفهوم همراه میشه. یکی مفهوم گناهه، یعنی کاریست که مخالف اصول اخلاقیه یا مخالف فرمان خداست، و یا یکی جرمه که مخالف قانونه. مسئله جرم به کناره، ولی مسئله اصول اخلاقی مطرحه. و بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید به عنوان وجدان در حقیقت دادگاهیست در درون من که میشینه و من رو محاکمه میکنه. اشکال کار در اینه که در یه انسان سالم خوب احتمالا این دادگاه یه دادگاهیست با یه قاضی دانای مهربان عادل. در این حال زمینه مربی و پیشرونده و رشد رو داره و بنابراین در این محاکمه عادلانه، منصفانه، مهربانانه حرکت میکنه و هدفش هم ساختن نه ویرانی کردن، هدفش هم رشد نه نابودی، هدفش هم بیشتر راه رو برای تشویق پیدا کردن تا مجازات. ولی متاسفانه انسان امروز به دلیل آسیب کودکی و شرایط بد محیط اجتماعی یه بیدادگاهی رو در درون خودش برقرار کرده و یه قاضی بیرحم، بیشرم، بی انصاف وحشی رو در درون خودش گذاشته و به همین جهته که خودش رو زیر سوال میبره، خودش رو تنبیه میکنه، کار بد میکنه، مواد مخدر مصرف میکنه، مشروب مصرف میکنه، کار خطرناک و بد علیه خودش میکنه، به تدریج خودکشی میکنه یا دست به خودکشی میزنه. ولی اصلا چرا چنین میشه؟ برای که در کودکی یه زمینه و مایه‌ای هست که فکر میکنه این دادگاه بیدادگر، این قاضی ظالم فقط بقیه رو محاکمه میکنه و بقیه رو تنبیه میکنه و بنابراین اون رو به عنوان دفاع خودش میگیره. یعنی درست مثل فرض کن یه اداره پلیسی میمونه که دست افسرا تفنگ میده که برن بیرون نظم رو برقرار کنن، اگرم لازم شد آدم‌ها رو بکشن، اما بعدن در داخل خودشون با تیراندازی خودشون رو میکشن. انسان در طول تاریخ خیلی زود بدون که متوجه خودش باشه، چون توان اونو بعدن پیدا میکنه، اقلن باید مثلا به 14 یا 16 سالگی رسیده باشه فقط به دشمن خارجی نگاه میکنه. پس بنابراین دادگاه رو برای محکوم کردن دیگران برپا میکنه و در اونجاست که نهایت ظلم و بیداد رو هم به قاضی میده، ولی که هدفش گرفتن انتقام و تنبیه و مجازاته. به همین جهت که اصلا جهنم رو ساخته، به همین جهت است که اینقدر به دنبال پس کنین قصاصن، به دنبال مجازاتن. در حالی که بعد از 14 یا 16 سالی اگر اصول اخلاقی و انسانی در روش پیدا کنه، متوجه میشه که اینقدر نباید نسبت به دیگران بیرحم بود. اشکال کار اینه که این دادگاه برای خود ما تشکیل میشه. اشکال کار اینه که من همونطور که شما را ارزیابی میکنم که شما حرفتون مهربانانه نبود یا منصفانه نبود، به هر حال به دلیل اینکه من به آگاهی و خودآگاهی رسیدم با خودم هم چه میکنم. بنابراین بله، پدیده رو میشه نام گذاشت به اسم وجدان که در حقیقت قاضی درونی من و شماست برای ارزیابی و بعداً قضاوت درباره کارهای خوب و بد یا درست و غلطی که کردیم. ولی متاسفانه چون این قاضی با صدور احکام اعدام دیگران آغاز به کار کرده، غالب اوقات همونطور که نسبت به دیگران بیرحمه و دیگران رو نمیبخشه، خودش رو هم نمیبخشه، در حالی که از دیگران انتقام میگیره از خودش هم انتقام میگیره، در حالی که به دیگران آسیب میزنه و اونها رو تنبیه میکنه، خودش هم به خودش آسیب میزنه و تنبیه میکنه. بنابراین یه بحث کاملی وجود داره که حالا تحت عنوان گناه یا تحت عنوان وجدان که در حقیقت ارزیابی این گناهه در مورد انسان وجود داره و معنا داره.
خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتی که دادین، ممنونم از وقتتون.
خواهش می‌کنم. خوشحالم که با طرح سوال خوبتون و مفید و مناسبتون موجب این گفتگو شدید. ناچارم این عرض رو بکنم، امید من همیشه تو این برنامه این است که یه آدمی با توان مثل شما یا شنونده عزیز و گرامی قبلی که من رو به جرأت میتونم بگم غرق در حیرت کرد، زمینه ای رو فراهم کنن که بار این رادیو به خاطر حضور و شرکت و بحث شما و پرسش شما بتونه آموزنده باشه و به هر حال چراغهایی رو برای بسیاری که آگاه و دانا هستند، که بیش از 70-80 درصد شنوندگان ما آگاه و دانا و کتاب خوانده و حالا هم از این که تحصیلاتی دارند یا ندارند، آدمای عاقل خوب اخلاقی هستند که میل به دانستن و فهمیدن دارند و دقیقاً مثل ماجرای وجدان شما یه ارزیابی و قضاوتی در مورد خودشون، چون آدم سالم آدم حساب رسه، خود حساب رسه، یعنی اول به حساب خودش میرسه بعد میخواد حساب دیگران رو برسه، در حالی که بسیاری از ما فقط میخوایم حساب دیگران رو برسیم و به همین جاست که تمام مدت وجود ما پر از تهمت هست و ایجاد ترس که امریکای جهانخوار رو نمیدونم اروپای فلان رو. و بنابراین ما مظلوم و بیچاره ایم و ضمناً این دلیل و بهانه است برای بد بودن و بد کردن. برحال خوشحالم که موجب شده این حرفا زده بشه.
خیلی ممنون لطفتون.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. موقعیتی برای ما گذاشتین که ما بتونیم این سوالامون رو مطرح کنیم.
لطف و محبت. خوشحال شدم با تو صحبت.
خدا نگهدار.
شنگان عجبن بعد از چند پیام. بابا خوش.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI. قابل توجه شنوندگان عزیز در لس آنجلس، ونتورا و اورنج کانتی که به رادیو همراه از طریق رادیوهای HD در اتومبیل، منزل یا محل کار گوش می کنند. به زودی موج رادیو همراه از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 تغییر خواهد کرد. تکرار می کنیم، به زودی موج رادیو همراه بر روی رادیوهای HD از 100.3 FM HD3
به 94.7 FM HD3 با قدرت پوشش نزدیک به 10 برابر بیشتر از موج فعلی تغییر خواهد کرد. لطفاً توجه فرمایید این تغییر فقط مربوط به رادیوهای HD در اتومبیل، منازل یا محل کار است. هیچ تغییری در دریافت امواج رادیو همراه از راه وسایل و روش‌های دیگر مانند اپ، تلفن و یا وبسایت رادیو به وجود نخواهد آمد. لطفاً این مطلب را به اطلاع دوستان و آشنایان خود نیز برسانید. با تشکر، رادیو همراه.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟ برگ درختا؟
داره میریزه.
روغن ماشین؟
داره میریزه.
سقف خونه میریزه؟
داره میریزه.
ده پس چی داره میریزه؟
مگه نمیبینی؟ داره میریزه.
اطلاعیه مهم از دفتر خدمات بیمه باهره اردلان و آوا اردلان. اکنون که زمان انتخاب و ثبت نام برای بیمه های درمانی سال 2018 می باشد، فرصت را غنیمت شمرده و با باهره اردلان و آوا اردلان برای دریافت، مرور و انجام کلیه امور بیمه، خصوصا بیمه های درمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 818-888-82-21 باهره اردلان و آوا اردلان عضو مراکز اطلاعاتی 08 و 50-50 سر.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خوب هستم دکتر شما؟
من خوب، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دانشجو 20 ساله هستم، توی آمریکا تحصیل میکنم و یه خانواده دارم که همه جوره تقریبا ساپورتم میکنن، از لحاظ مالی، از لحاظ عاطفی.
سب کن. آقای خانواده اینجا هستن یا ایران؟
نه، من تنها اینجا.
شما چه مدتی است آمدید؟
تقریبا یه 7 ماه اومدم اینجا برای تحصیل.
اوکی، به من بگید چند تا خواهر برادر داری، چندمی هستید؟
من یه داداش کوچکتر از خودم فقط دارم.
چند سال؟
12 سالشه فکر کنم. بله. و
به من بگو که چرا در ایران درس نخونی، چرا تو فرستادن امریکا؟
حالا آقای دکتر، من درسم خوب بود تقریبا، توی تهرانم که بودم برای دیپلم که میخواستم بگیرم توی منطقه 14 من از لحاظ معدل اول شدم، بعد مدرک زبانم هم گرفتم و وقتی که دیدن دیگه درسم خوب و یعنی زمینه پیشرفت دارم، گفتن که بهتره که شما تحصیل به یعنی بیره آمریکا برای تحصیل. بعد منم خوب یعنی واقع علاقه داشتم به اومدن، تصمیم گرفتم که بیام. خاطر همین رفتم کشور کویت تا یه تقریبا 2 سال اونجا منتظر موندم که مثلا کارهای ویزام درست بشه، برخورد و موضوع تعویض در واقع عوض شده ریاست جمهوری آمریکا و دیگه یه سری مشکلات برخوردیم که نتونستم بیام. دیگه کاملا ناامید شده بودم، خواستم برم ایران ادامه تحصیل بدم، ولی خب بالاخره حالا دوباره اقدام کردم و مشکلم حل شده، اومدم اینجا.
نصب کن هنوز در ایران اگر میماندی یا نمیتونستی بیای، میخواستی چه رشته ای بخونی؟
من از بچگی میخواستم عمران بخونم، الان هم دارم عمران میخونم.
اوکی، پس بنابراین و اونجا هم که در به روی تو باز بود که دانشکده خوب بری یا دانشگاه خوب بری، درسته؟
بله بله، من میتونستم خب کنکور بدم چه... و دانشگاه.
خب چه اشکالی داشت که مثلا 4 سال میموندی و بعدا میامدی؟
والا اشکالی نداشت، ولی خب پدرم خیلی اصرار داشت، میگفتش که فضای در واقع دانشگاه های ایران خیلی جوش مناسب درس خوندن نیستش، بهتره که شما از همون اول استارتت هم توی آمریکا بزنی که در واقع اونجا بهتره.
البته برای بچه درس خون ایران خیلی بهتره، در چمین است که وقتی بچه ها اونجا درس میخونن، اینجا دانشگاه 5 تا دانشگاه اول امریکا بسیاری از بچه های دانشگاه خوب ایران رو دارن، 5 تا دانشگاه اول، وسط 8 یا 9 هزار دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی. یعنی میخوام بگم حالا اون به کنار، کاری به اون استدلال ندارم.
بله.
و شما از نظر مالی مشکلی ندارید، احتیاج به کار ندارید، براتون به اندازه کافی پول میفرستن؟
چرا آقای دکتر، ما لحاظ مالی هم یکم مشکل داریم، چون که الان پدرم وضعیت کاریش به یه در واقع توی یه حالتیه که در واقع دارن تغییر شغل میدن، به همین خاطر یکم از لحاظ مالی مشکل داریم، ولی خب اونا واقعا سپورت هم میکنن، حتی اگر مشکلی هم باشه یعنی خودشون باشون، یعنی خودشون سعی میکنن که مشکل حل بکنن و یه جوری پول رو برای من بفرستن.
مادر هم با این فرستادن شما به امریکا موافق بود؟
بله بله، کل خانواده تقریبا موافق بودن، چون که خب میدیدن که من وضعیت تحصیلیم خوبه، میگفتن که خب یه واقع حیفه.
آخه حالا نه، حالا اون که حرف درستی نبوده، بذار یه سوال بکنم با اون، اینه که آیا اینجا پروی کسی آمدید، از اعضای خانواده و فامیل کسی هست یا اینکه خودتون آمدید؟
نه من همه کار رو فقط خودم کردم، همه کار ویزا رو خودم کردم، اینجا اومدم تنها بودم.
اوکی. خب حالا چه خبر است و در چه حال و وضعیتی هستید؟
والا من 12 سالگی فکر کنم توی سن 12 سالگی بود که تشنج کردم و رفتیم دکتر. دیگه از اون موقع دیگه دکتر بهم گفتش که باید قرص رو بخوری، قرص دپاکین مصرف میکردم تا چند سال و اینطور بود که گفتن که مثلا باید تا 2 سال این قرص رو بخوری، اگر تشنج نکردی دوباره قرص رو قطع میکنیم.
آیا هیچ عکس برداری مغز کردن بگن چیه؟
بله بله، نوار مغز گرفتن، امارای گرفتن، گفتن هیچ مشکلی نیست.
پس چی بوده اون تشنج یا اون سیجر چی بوده؟
اصلا نه بیماری سر بود، نه مشکل روحی روانی بود، هیچ مشکلی نبود، مثلا بیماری ارثیه در بود.
چه تشن... یعنی تشنج که میگی چی میکردی عزیز، چی میشد؟
من فقط توی خواب وقتی که میخوابم تشنج کارم میگه
تو چی کار میکنی؟ اونم... یعنی اونایی که ناظرن میگن چی؟
بله اونایی که ناظرن میگن فقط هیچ، یه تشنج داری و یکم میلرزی، یعنی یکم لرزش داره، بعدم بعد از یه مدت خوب میشه و از خواب بلند میشه.
چقدر این تشنج ادامه داره عزیز؟
تقریبا یه چند دقیقه، بین حالا 3 تا 5 دقیقه.
آیا دوربر یا میفهمن به خاطر کاری که شما میکنین یا نه؟
بله بله میفهمن، از خواب بلند میشن، خیلی هم نگران بودن.
چرا، برای که تو چه میکنی که اونا مثلا تو اتاق دیگه میفهمن؟
مولا یک از صدای لرزش ها و تکون خوردن ها اینجوری مسائل متوجه میشن دیگه. بله.
آخه شما الان چه مدتی سون رو نداشتی؟
متوجه شدم.
چه مدتی است که تشنج نداشتید؟
بله، سلام بهتون میگم. و اون تشنجی که داشتم تا یه دو سال تقریبا من قرص خوردم، بعد خواستم که قرصم رو قطع بکنم. موقعی که اومدم قرص رو قطع بکنم، بعد کم کم که داشتم قطع میکردم، دوباره در حین پروسه قطع کردن تشنج کردم و دکتر گفت دوباره باید تا دو سال دیگه بخوری. دوباره این اتفاق افتاد، تا دو سال دیگه دوباره در حین قطع کردن دوباره تشنج کردم و دیگه دکتر گفتش که ظاهرا باید تا آخر عمر این قرص رو مصرف بکنی. و من مصرف میکردم تقریبا بین هر یک سال و نیم، حالا زمان مشخصی نداشت، ولی خب مدت طولانی مدت بعد یه وقت تشنج میکردم و بابت این موضوع خیلی نگران بودن که مثلا من اگر بخوام بیام اینجا تنها کسی نیست که مثلا
آیه کسی که همچه مشکلی داره میذارنش بیا تنها زندگی کنه.
حالا چون تشنجه یه جوری بود که فاصله هاش خیلی زیاد بود و دلیل خیلی مشخصی هم نداشت، هرچی هم آزمایش گرفته بودن یعنی هیچ دلیل واضحی نبود، این خاطر گفتن که خب شاید حتی اگر بری اونجا توی آمریکا اونجا درمانی باشه یا حالا دکترها بتونن بهتر مثلا پروسه درمانی.
پدر چی خوندن؟ رشته تحصیلی پدر چی؟
پدر نخوندن، تا دیپلم خوندن.
تو چه شغلی هستن؟
قبلا چیز داشتن، عکاسی داشتن، الان دارن تغییر شغل میدن، نونوایی دارن.
خب به من بگید چه خبر است؟ الان شما پر علت که لطف کردی تلفن کردی چی عزیز؟
بله، بعد من اومدم اینجا توی آمریکا قرصم رو تغییر دادم چون که اینجا دپاکین نبود، یعنی بود ولی خب رفتم دکتر، دکتر گفتش که بهتره که شما دایوال پرویکس سدیوم مصرف بکنیم. قرصم رو تغییر دادم، تا تقریبا 3 تا 4 ماه وضعیت خوب بود. بعد من توی سیاتل درس میخوندم، زبان انگلیسی خوندم، بعد تغییر دادم اومدم توی یه کالج توی واشنگتن دی سی. الان اینجا داشتم تحصیل میکنم، دارم تحصیل میکنم که تقریبا 2 ماه پیش من تشنج کردم و این اتفاق افتاد. خب حالا گفتیم که احتمالا مثل همون دفعه قبل که حالا تشنج میکنیم و میره تا مدت طولانی دیگه، حتما اتفاق دوباره نمیفته. گذشت و یک هفته بعدش من دوباره تشنج کردم و همینجوری ادامه داشت که تقریبا تو این یک ماه اخیر من 5 بار تشنج کردم.
موقعی قرصاتون رو میخورید یا نه؟
بله، من حتی دوز قرصام هم 2 برابر کردم. یعنی
نه خودت کردی یا دکترت کرد؟
نه دکترم، من با دکترم صحبت کردم.
دکتر... با دکتر قرص همچنان اصرار داشت که قرص قبلی که خیلی فاصله طولانی بود رو نخوری، قرصایی که او داده بخوری؟
بله بله دکتر، من باشون صحبت کردم از تشنج دوم، گفتن که قرصتو بکن یکی و نصفی کردم، دوباره تشنج کردم گفت بکنش 2 تا و 2 تا هم کردم و هنوزم باز تشنج کردم. برای
چرا یه تماسی نگرفتید با دکترتون در ایران؟
در واقع اینا همش دکتر ایران هم بوده دکتر، یعنی اینجا من دکتری نرفتم هنوز، به این خاطر که نگران بودم که اگر الان برم اینجا دکتر ممکنه که در واقع برام پرونده باز بکنن. خب منم اینجا دانشجوی تنها هم، گفتم ممکنه خب از این به بعد دیگه هر جا برم
ابدا نه پرونده باز میکنن نه این پرونده در اختیار کسیه نه علیه کسی تا به حال به کار گرفته شده، مگر شما بخواید به CIA یا FBI کار بکنید، اصلا معنی نداره.
درست،
شما یه باورای عجیب. حالا پرسشت از من چی عزیز؟
بله های دیستون، من دیگه این اتفاقی که افتاد با خانوادم صحبت کردم، با دکترم تو ایران صحبت کردم، بحثش این بود که میخواستن این دنبال این پیدا کردن مشکل بودن که ببینم برای چی این اتفاقی میفته. اینجا هم خب تنها هم کسی هم نیست که مثلا میخواد مراقبت بکنه این اتفاق میفته، ولی خب باشه صحبت کردم، گفتن که اگر واقعا میبینی که مشکل داری یا احساس تنهایی میکنی یا احساس نمیدونم حالا احساس علاوز روحی مشکل داری میتونی برگردی.
حالا من سوال من از تو اینه که چرا اینجا یه دکتر رو نرفتی؟ تو که اصلا یه دلیل اومدن این بودی که اونجا شاید دکترهایی باشه. من معتقدم یه دکتر نورولوژیستی که استاد دانشگاه هست تو این قسمت رو همونجا واشنگتن دی سی پیدا کنی ببینی.
بله صدف، اگه من بخوام اینجا بمونم
آقای دکتر، اصلا بخوای بمونی یا نمونی من نمیخوام عزیزم، مسئله سلامتی توه، پدر مادر تو یه استاد دانشگاه. ببین دانشگاهی که اونجا هست
معتبرترینش بعد استاد بخش نورولوژی که کار و تخصصش اینه، اینو میتونی چک کنی رو اینترنت پیدا کنی او رو ببینی عزیز. تو آمدی اینجا ببین آخرین حرفا و پیشرفتا چیه تا قبل از اینکه اصلا تصمیم برای ایران بگیری. اگر تونستن معالجه کنن و خواستن بشه خب میتونی اینجا بمونی. البته من بستن اومدن سخت مخالف رو اصلا باور نمی کنم پدر مادرها چه کردن، ولی خب کردن اون چه که غلط بوده. ولی حالا که آمدی، حالا که اینجایی، یه دکتر خوب نورولوژی که استاد دانشگاه باشه رو پیدا کن، یک. و دو، با توجه به اون بعدن تصمیم بگیر که میخوای بمونی یا بری.
آره دکتر، اگر من تصمیم بگیرم که بخوام اینجا بمونم، به نظر شما بعدن پشیمونی برام به وجود نمیاد؟
آخه عزیزم نه، اگر مسئله تو عزیزم اول
ببین آقای دکتر، من واقعا یعنی برای اومدنم اینجا خیلی تلاش کردم.
چه اشتباه بوده؟ اولا اون بوده، من اگر یه کار غلطی رو براش 5 سال رنج بردم که الان نیست بازم ادامه بدم وقتی غلطه. نه اونو به هم استدلال نکن، اون همون استدلالای پدرت تو است که درست نبوده. نه اونو رها کن، اونو رها کن. من حرفم اینه که تو اولا اینجا سلامتی تو اصله. از نظر من اصلا اول 100% سلامتی، بعد درس و ایران و امریکا و ایناست. پس بنابراین تو اول یه دکتر بگیر عزیز، حتما این کارو بکن. یه دکتری که استاد، چک کن، حتی میتونی به دوستان نورولوژی اینجا که ایرانی هستن تماس بگیری. میشه شماره تلفن‌هاشون رو پیدا کرد، ازشون خواهش کرد تو رو راهنمایی کنن پلوکی بری کجا بری. حتما این کارو بکن عزیز، حتما این کارو بکن. مسئله این مرگ و زندگی و سلامتی تو اون موقع بعدن ببین که اونا نظرشون چی. اگر خوب شدی خواستی بمونی بمون، اگر حالت خوب نبود بهتره برگردی.
بله، پس شما میگید که اینجا بمونم
و
برم به دکتر؟
100% اصلا اینجا بمونی نیست. اصلا تو الان همین هفته، تو امروز جمعه هست، تو میتونی هفته آینده بری دکتر رو ببینی عزیزم. تو شرایطی هست، شما به دوستان نورولوژیست اینجا لس آنجلس لیستو بگیر، شما تلفن کنید به فرض کنید 08 ایرانیان 818-9-08-08-818-9-08-08-08 بگید من لیست نورولوژیستای لس آنجلس رو میخوام، لیستو بذار جلوه بهشون، تلفن کن داستان تو بگو و ببین چه نظری دارن، بعد بگو میتونی کسی رو من معرفی کنید اونجا و میتونن کمکت کنن عزیز. کمک بگیر، مسئله سلامتی تو اصله و بقیه چیزا رو همه رو فعلا فراموش کن. اول این، بعدش اگر هر طوری شد به من زنگ بزن بهت بگم قدم بعدی چی.
بله درست.
مرسی عزیزم، خوشحال شدم، موفق باشی و سالم. خدا نگهدار. شنگ و رجمند به پایان برنامه من رسیدم. علت چمین است که امروز جمعه است، آقای انجلو طالبی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام بر روی خط پول به دنبال پولهای شما هستن که اون رو بیشتر و بیشتر کنید. بعد از چند پیام توجه شما رو به این گفتار جلب میکنم. ادریس هم میخنده ولی اشکالی نداره.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. اگر برای خرید یا لیس مرسدس بنز در مسیری بجز مرسدس بنز کیز در ون نایز حرکت می کنید، برگردید. بنز مورد علاقه شما در انتظار شماست. با رضا قاسمی تماس بگیرید. رضا قاسمی و همکاران با شرایط استثنایی شما را صاحب بنز می کنند. 818-4000-789 818-4000-789 Mercedes-Benz Keys در شهر ون نایز. برگردیم.
رابطه اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنین.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویچ کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310 474 2010. srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپرووال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040. 818-326-4040.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
با درود فراوان و سلام همه دوستان، شنوندگان عزیز، پیشا پیشم Veterans Day، روز سربازان آمریکا به جنگ رفتن خدمت کردن و تبریک میگم. Happy Veterans Day and thank you for your service. کسی که برای این کشور زحمت کشید و مثلا یه ایرانیانی بودن که در سرویس آمریکا بودن. برجد ما میبینیم که امروز داو جونز اگر همین الان بسته شه 8 هفته متوالیه که داره بالا میره، 8 weeks in a row. ما دیروز دیدیم بازار اومد پایین، امروز متعاقمون داره میاد پایین، ولی به نظر من این شاخص ها دیگه نمایانگره حرکت واقعی بازار نیستن، چون داو جونز فقط 30 واحده، 50% رشدش از 5 تا استاک میان و S&P 500 بهتره چون تعداد سهام درش بیشتره، 30 تا سهام این 500 تاست. نزدک فقط تکنولوژیه، راسل 2000 فقط کمپانی کوچک، 2000 تا کمپانی کوچکه، ولی به هر جد این شاخص ها وجود دارند. ما امروز دیدیم که چپ میکرها داستان ساختن، انویدیا چپ میکری است. بزن چپ میکر بگم هر کامپیوتری که البته خیلی خیلی اولیه است این علم، برای همه کامپیوتر با یه چپ حرکت میکنن که اون مغز کامپیوتر، ببخشید مغز کامپیوتر با اینجا آواز خون آهنگ زد، مغز کامپیوتر. و اون امروز ما دیدیم که حرکت زیادی کرد انویدیا و باعث شد که از دست مارک ویدیو آیسه سری حرکت کنه، باعث شد که داو نزدک بره بالا. بعد S&P 500 هم دیدیم که حرکت کرد به خاطر healthcare and energy، و داو هم به خاطر دیزنی که 3% رفت بالا و اینتل و مرک هم اومدن پایین. همدیگر همه خونسا داشتن امروز میکردن، خیلی تقلا بین قسمت های مختلف برای جذب و جلب سرمایه است. ولی تکنولوژی هست که از اول سال تا بال تقریبا 40% رفته بالا، 37-40% رفته بالا، شوخی نیست. البته به نظر من ما تو 2-3 هفته آینده اینقدر اوورباد پوزیشن زیاد شده، اوورباد یعنی اینقدر خریدن. یه چیزی هستش که مکدی اسمش is moving average convergence divergence، ما اندازه‌گیری میکنه اگه بالای 80 بره اوورباد، یعنی بیشتر از اینکه باید بخرن خریدن. اگه از 20 بیاد پایین‌تر اوورسولد، یعنی خیلی فروختن. الان 95 خیلی اوورباده، یعنی باید برجل یه دو حتی اگه نمیخواد تصحیح بکنه باید یه مقدار روی ریتریت بکنه، یه مقدار اون ادوانس باید آرامتر بگیره. به نظر من از دیروز شده شد 2-3 هفته ما اینو خواهیم دید. البته نظر منه، همچین اتفاقی من نمیگم حتما خواهد افتاد، به خاطر حرف من نه بخرین نه بفروشین. من خودم چندین بار گفتم که مطمئن باشم، همیشه اینو میگم. بازار جالبیه، تشنجی که در عربستان سعودی و بین عربستان سعودی ایران در خاورمیانه است زیاد بهش توجه نمیشه، کره شمال هم حتی توجه نمیشه. اگه این خطرها قبلا بودن خیلی انرژی حرکت میکرد، حساس بود، ولی الان ما ببینیم که این اتفاق نیفتاده. امیدوارم به خیر بگذاره. برجد ما یه نکته جالبی که برای نفت و گاز هست، در من 100 سال تو آمریکا یه قانون هست بهش میگن IDC Intangible Drilling Cost، هزینه های جانبی حفاری چاه و گاز. okay. این هزینه ها تا 100% دیداکتبل برای کمپانی ها، کمپانی هایی که اولنگت هستن توجه بفرمایید، هیچی تو تکس کد آمریکایی نیست که شما اگه سرمایه گذاری بکنید در اولنگت کمپانی نفتی 100% به خرچای جانبیش میتونن از درآمدشون کم کنن. حالا اینو به مردم آمریکا انتقال دادن. در من 10 سالی هست که مردم میتونن خودشون هم این کار رو بکنن. یه منحصر به فرد میلیاردرها یا میلیونرها نیست، میتونن اشخاص معمولی این کار رو بکنن. البته باید accredited investor باشید، باید درآمدتون یه مقدار بالاتر باشه و نتورکتون یه مقدار بالاتر. ولی اگه شما امسال دارین مالیات میدین برای هر $100,000 که تو این حساب میذارین $85,000 دیداکشن میگیرین، برای $85,000 دیداکشن میگیرین. کاهش از هر درآمدی این اینکام کپیتال گین دارین، جایی شورت ترم لانگ ترم استاک فروختین، خونه فروختین، میخوای باید مالیات بدین، W2تون بالاست، بوناس گرفتین، هر چی که هست با اینطوری میتونی شما خونسا کنی. بعد این اول اند گاز، نفت و گاز، یک نکته‌ای که داره باید متوجه بشین قبل از اینکه هیچ کسی این کارو بکنه، چون وقتی پولو وارد این حساب میکنید پولتون تبدیل میشه به کش اینکام به اضافه دیداکشن. هم کاهش مالیاتی میگیرین هم درآمد میگیرین. مجموع اونها بهش میگن کاست ریکاوری که خرج شما رو جبران میکنه، چون کیوان میگیرین، کیوان یه طوری کاست ریکاوری یا نشون میده که چگونه شما پول عمده ای که پول اصلی که گذاشتین دارین پس میگیرین و بعد از اون که پولتون هم پس گرفتین شما هنوز درآمد دارین میگیرین. بر اساس نفت 35 تا 40 دلار اسامشن اینا که بین 12 تا 14 درصد رویالتی اینکام میگیرین و اگه نفت بین 35 تا 45 و البته بالاتر یعنی بیشتر درآمد احتمال رو بگیرین. من که نفت از 35 دلار بیاد پایین تر مردمی که در 2008 اینا این کار کردن نفت دفعه از 150 آمد سال زیر 25 درآمد 25 دلار شد. اون خیلی درآمده رو کم کرد ولی الان نفت رو ببینیم که داره سرج میکنه داره میره بالا چون داره نفت برمیگرده بالا و مردم دارن تکس هم زیاد میدن. بهترین قسمت این اصلاحات مالیاتی یا تکس اوورهالی که دارن انجام میدن بزن بهترین قسمتش اینه که راجب اویلنگس یکی از بهترین قسمتش راجب اویلنگس هم دست بهش نزنن. این پال رایان و جی او پی تکس اوورهالی که دارن به کنگره میذارن که از 2018 یا ممکن 2019 باشه راجب اویلنگس اصلا دست بهش نزنن. اجازه میدن که افراد این کارو بکنن. شما برای 100,000 دلار بله 9 ماه تا 9 ماه اینا زمان استخراج هست این کام نمیدن ولی بعد از اون برای 100,000 دلار تمام 1,000 دلار داریم میگیرین و چون نفت 4-5 سال اولش بیشترین استخراج داره شما بیشترین استخراج و بیشترین این کام 4-5 سال اول میگیرین ولی بعد از اونم تا عمر اینا تمام 22 ساله شما این درآمد درآمد بین 6-8 درصد رو میگیرین. این در ازای اینه که نفت بین 35 تا 45 دلار بشه یه بیشتر بشه خب این درآمد بیشتر میشه یه کمتر بشه این درآمد کمتر میشه. ولی به هر جهت برای کسایی که میخوان باید مالیات بدن از این طریق میتونن خونسا کنن و اینم ما نداشتیم تقریبا 2-3 سال بود از که ما این حسابا رو نداشتیم. این کمپانی به خصوصی که این کار رو میکنه هیچی آفر نمیکرد چون خودشون پولی داشتن که این کار رو میکردن. در حال حاضر این آفر اومده و سریع هم پر میشه. این برای 2017 است. شما بخواین آخرین روز 2017 این کار رو بکنیم مطمئنن از طریق ما از این شرجی انجام نمیشه. اگه شما بخواین انجام بدین 2-3 هفته آینده میتونین این کار رو انجام بدین و منم بعد از اون این راجبی زیاد صحبت نخواهم کرد اصلا صحبتی نخواهم کرد تا آفرینگ بعدی بیاد. برجت این یک روش کاهش مالیاتیه برای اشخاصی که میخوان مالیات کمتر بپردازن و اینم قانونی مالیات کمتر بپردازن. دوستان عزیز من آنجلو طالبی هستم و امیدوارم که روز خوب و خوشی داشته باشین. بازارم براتون بگم در حال حاضر چه خبره. داو جونز اندستری اوریج 61 واحد پایین 23400 نزدیک 6 واحد پایین 6744 S&P 500 5 واحد پایین 2579 طلا 12.5 دلار پایین 1275 نفت 36 سنت پایین 56 دلار 81 سنت بهرهای 10 ساله 600% بالا رفتن. یعنی چی؟ قیمت باندا اومد پایین. باندا رو فروختن دارن میرن توی سهام یا قسمت‌های مختلفی از سهام مثل انرژی و هلت سکتر مثل بهداشت و انرژی. یورو 1.16 دلار شاخص ترس برمان 6% بالا امروز بالا 11 رفت و ترانسپورتیشن چندین روز متوالی پایین میاد 13 باید دیگه پایین 9504 و نقرم 9 سنت پایین 16.88 دلار و گسولین هم 1.81 دلار سپات پرایسشه. بهرهای 2 ساله 1.65% یک ماهی 65% می باشن. دوستان عزیزم در فلوتر ما در شرمن اوکس بیورلی هیلز ارواین خوشحالم بهتون بگم در کانستلیشن تاور یه برژی هست بشون کانستلیشن در سنچری سیدی. دوستانی که اون برژ ندیدم خیلی زیباست خیلی هم جالبه. ما یه آفیس اینجا داریم دوستانی که میخوان بندر سنچری سیتی هم ببینن یا بیورلی هیلز میتونن اصلا اونجا بریم خیلی جای جالبی هستش. وقتی وارد میشین ببینید چه ساختمونه خیلی مدرن و خیلی هم طوری درستش کردن که بیشتر اشخاص کامپیوتری و خیلی جای جالبیه. چون مثلا 10% کل شبکه‌کراتی هم بقیه همه با جین و اینان و خیلی هم پروفشنال تکنیکال بیاد تو اونجا هست. وقتی اومدین خودتون متوجه میشین، اگه دوستان آفیس زنگ بزنین ما رو میتونین اونجا هم ببینین. اونم سنچری سیدیه بهش میگن کانسلیشن تاور. دوستان عزیز یه نکته دیگه هم براتون بگم. وقتی که شما این FIA رو میگیرین، دیگه حالا گفتن من نیست، تو آمریکا چنان رواجی داره پیدا میکنه فیکس ایندکس انویتیز، حالا من چه تبلیغش رو بخوام بکنم نکنم، این داره رشد رو میکنه. شما باید فکر کنه ای 60 سال هستین، 80 سال شدین، 75 سال شدین، خوبه که دو سه تا درآمد داشته باشین که گارانتی تا آخرون به شما میپردازن، هیچ کاری هم براش نباید بکنید. این که حالا چند درصد رفته بالا چیکار کرده مهم نیست، فقط مهمه که برای شما داره چیکار میکنه. What it does for you برای شما، برای زندگی شما چیکار میکنه. بهتون باشه این حساب ها خوبیش اینه که تا آخر عمر، تا نفس آخری که شما میگیرین درآمدی میگیرین که هیچ کاری نباید راجبش بکنین. ولی آقای گفت پول ما رو خودمون دارن به ما پس میدن. من خندم میگرفت، چون پول خودمون رو پس میدن، شما مگه برین الان توی بانک بذارین شما بهره میگیرین، خب پول یه آدم دیگر است به شما میدن. پول در سرکولیشن و در گردش دیگه، باید پول برجل این نیست که پول شما رو بذارن اینجا بگه ما الان پول خودتون رو پس میدیم. این کمپانی ها شاید میلیون ها نفر تو این کمپانی ها هستن، پس در اینکه پول خود شما رو یه جا بذارن بگن بیا اون پول خودت رو به شما پس میدیم نیست. حالا شما میگی نه، مثل این میمونه که پول خودمون رو به خودمون پس میدم. حالا اشخاصی که سوشال سکیوریتی میگیرن مثلا 2500 دلار میگیرن، به نظر شما اون زمانی که سوشال سکیوریتی تکس میدادن به اینا، اگه این پول به خود اینا داده بودن، چند نفرشون الان 2500 دلار در ماه میگرفتن بدون اینکه کاری از برش بکنن، بدون اینکه باید، یعنی یه سیستمی بود، یک انجینیرینگی بود که این پولو بهشون در 2500 دلار در ماه میداد. حالا ما اینه پول خودشونه، پول کسی دیگه است، ولی شاید 90% اشخاص اگه این پولو به خودشون میدادن خرج میکردن، یه کار دیگه میکردن، میباختن. حالا ممکنه بعضی هم ملتای میلیونر میشدن، ما اونو نمیگم که نمیشه کار دیگه کرد، ولی بسیار از اشخاص اون پولو تبدیل به درآمد مادام العمر نمیکردن، چون همچین سیستمی نمیتونست انجام بدن که بهشون پولشون گارانتی بده تا آخر عمر. پس خودتون نمیتونین بکنید، باید خوب بدیم بین دولت مثل سوشال، مثل تکس یا سر کار به پنشنتون میدین، تو پنشنتون پول میذارین، مثلا تو 401k تون میذارین. البته 401k وقتی شما میایین بیرون اون درآمد مادام العمر به شما نمیده، شما تبدیلش کنید به حسابی که به شما درآمد مادام العمر. این خیلی مهمه که بدونید اگه میخواین شماره یک در آمریکا از طریق برنز مگزین انتخاب کردن، تو آفیس ما زنگ بزنید. هپی ویدرنز دی. من آنجلو طالبی، 35 فینانشال پلانر، و بقیه دوستان اینجا براتون آخر هفته خوبی آرزو میکنیم. روز خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان